بسم الله الرحمن الرحیم. به نام دلدار دلارام، خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگیم خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز. امیدواریم در هر کجای ایران زمین که هستید تندرست باشید. به اتفاق همکارانم از پخش شبکه رادیوی تهران تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم. انشاءالله که شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. دقایق و لحظه های زندگیتون پربرکت باشه و جمع صمیمی خانوادگیتون همیشه گرم باشه، با وجود تمام فراز و نشیب هایی که در زندگی هر کدوم از ما وجود داره. با این امید دعوت میکنیم شنونده برنامه میدان مادر به مدت 45 دقیقه باشید.
من یه مادرم،
من یه دختر مجردم،
من که تا حالا عاشق نشدی،
من یه خواهرم.
من یه پدرم،
تو بهترین نشونه یه روزای من.
من یه همسر، من یه همسرم.
دستم به خاطر دیشب افت معذرت خواهی کن.
معذرت میخوام.
منم به حرفای تو خیلی فکر کردم.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
اگه تو با من حرف بزنی من آدم خوشحالی میشم.
من یه دخترم.
یه بغل آزی؟ وای تا خوشگل شدی.
من یه برادرم.
بزن تو بازی.
ما یه خانواده ایم.
خانواده واسه ما بوده یه سنگر، سنگر رو خالی نمیذاریم تا آخر. نمیشیم توی راه زندگیمون، الگویی داریم مثل زهرا و حیدر. یه الگوی باور.
میدان مادر.
میگفت که از وقتی بچه‌م نوجوان شد و به این سن و سال رسیده همش با هم دعوامون میشه، انگار من نمیفهمم اون چی میگه، اون اصلا دلسوزی منو متوجه نمیشه. همین جوریه که مدام داد و بیداد را میندازه، درم محکم میکوبه، میره تو اتاقش، با هیچ کس هم حرف نمیزنه. اصلا نمیدونم چرا بچه از این رو به اون رو شده. من مادرم دیگه هیچ کاری انگار از دستم بر نمیاد، واقعا درمونده شدم. تا حالا این احساسو تجربه کردین؟ خدایی که ما رو در نقش والدگری پسندید برای اینکه نسخه بهتری از خودمون رو تجربه بکنیم. سلام و درود به شما، وقتتون بخیر. اینجا با افتخار میدان مادره، خیلی خوش اومدید. توی برنامه ما قراره که راجع به فرزند پروری و فرزند آوری حسابی صحبت بکنیم. چرا؟ چون دنیای تربیت فرزند پر از چالشه و همه اونایی که وارد این دنیا میشن بعد از این که ازش خارج میشن تبدیل میشن به یه آدم دیگه، یه آدمی که سازش بیشتری داره و همین که میتونه چالش‌های زندگیشو خیلی بهتر مدیریت بکنه. بنابراین سر و کله زدن با بچه‌ها فقط به نفع بچه‌ها نیست، خودمونم داریم بزرگتر میشیم، خودمونم داریم بیشتر رشد میکنیم و این تجربه بسیار ارزشمندیه که میدونم توی هیچ کلاس خودشناسی نمیتونی بهش دست پیدا بکنی. 3094 در اختیار شماست برای اینکه با میدان مادر در ارتباط باشید. خیلی خوش اومدید.
خونه یعنی بوی غذای مادر، خونه یعنی بوی نون تازه، خونه یعنی خونه ما که دراش تا ابد به روی مهمون بازه.
خونه همیشه خوبه.
ما در برنامه میدان مادر یه خونه داریم، یه خونه خوبه. توی خونه خوبه یه خانواده زندگی میکنه، همینجا در همسایگی ما. اتفاقات زیادی توی این خونه میفته. این اتفاقات رو همراه شما در فاصله برنامه خواهیم شنید. امیدوارم که با اعضای خانواده خونه خوبه آشنا بشید و مثل ما دوستشون داشته باشید.
خونه خوبه،
خونه یعنی هممون زیر یه سقف، خونه یعنی غم و هاشو بکنی، خونه یعنی وقتی که در میزنم تو در و با بکنی، تو در و با بکنی.
ماما یه چیزی به اشیا بگو دیگه.
وای وای که باز این دوتا شروع کردن.
بی خود شلوغش نکنا، چه خبره؟
زور میگی دیگه،
حرف گوش نکنی دیگه.
همینجوری باید بمونیم حرف زدن این دوتا رو
حرف گوش نکنی دیگه.
بابا جان بسه دیگه، پاشید بیاید اینجا ببینم چی شده.
باز چی شده؟ اینا کی میخوان تموم کنن این بگو مگوهاشونو؟
بچه هم دیگه.
بچه؟ شما به اینا میگی بچه؟
آره دیگه بابا، بچه هم دیگه. وای وای خدایا اینو چرا من انداختم؟ چه افتضاحی شد.
بابا من دیگه نمیخوام لپتاپمو با این آلا خانم مشترک استفاده کنم.
اولا سلام، بعدم جلوتر نیا شیشه میره تو پات.
بابا دو ساعت پیش اومدین سلام کردیم دیگه، چی شکسته؟
قوری نازنین من، نگاه کنم چجوری هم شکست، هزار تیکه شد.
سلام بابا جون.
سلام عزیزم.
مامان چی شده؟ بیام کمکه؟
نه 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 نه، بپا جلوترم نیا، همونجا وایسا.
باشه باشه.
ماشالله، به به، این شد، آفرین. الان باید بگم سلام به روی ماهت بابا جان.
خود شیرین، شکلات بازی تموم شد؟ حرفامو بزنم؟
تو هم
عرشیا حرفاتو بزن، اینجا دیگه کل کل نکنیم با هم دیگه، حرف بزنین درست.
گفتم دیگه با یه لپتاپ با این خانوم شراکت نمی کنم، یا یه لپتاپ برا من بخرین یا ایشون دیگه نمیتونه از لپتاپ من استفاده کنه.
برای چی آخه؟
برای اینکه بلد نیست چطوری وقتشو تنظیم کنه خانوم خانوما. بله من یه موقع یه کار واجب دارم، ایشون دارن فیلم میبینن، چه میدونم من چه میدونم آخه، یه فکر بکنین دیگه، من نمیدونم.
آلا کار واجب داره تو فیلم.
یه بار اینطوری شده سب نداره اصلا، همون موقع باید قطع کنی بدی دست آقا، نمیشه که، اون لپتاپ برای همه است.
اصلا همین برای همه بودنش بده دیگه. یادتون رفته بابا همین خود شما دو ماه پیش زدین تمام فایلای زبان منو پاک کردین. لپتاپ شخصیه دیگه،
مثل مسواک. درسته
مثل مسواک. بله
یعنی میفرمایید تو خونه به تعداد آدماش یه لپتاپ بخرن؟
میتونی شما مامان با هم استفاده کنی، ولی برای من و آلا که حتما باید جدا باشه.
آره بابا، بابا تو رو خدا، خواهش نمیشه.
چه توقعی دارین؟ امروز لپتاپ، پس فردا یه چیز دیگه است.
آخه مامان جان مگه بچه بازیه؟ نمیشه که، یه راه حل دیگه باید براش پیدا کنیم.
من میدونم دیگه، اینم مثل خیلی چیزهای دیگه مطرح نکرده تموم میشه، منتفی
آخ
میشه.
آخ جمشید جمشید
چی شد؟
بای بودو بودو
مامان جان چی شد؟
نچیا اون جعبه کمک های اولیه رو بیار بابا.
چش
گفتم مراقب باش.
ریز بود بابا، ندیدم دیگه، اونقدر چیزه مثل سوزن رفته.
آخ ده تکون نده دستتو، تکون نده.
وای مامان داره خون میاد.
هرچی یا زود باش دیگه، کجا موندی بابا؟
بابا چش.
آخ جوانی که صحبت به میون میاد، یه بحث مهم حل تعارض‌های نوجوان‌ها با والدینشونه، و اونی که مهارت بلد نباشه، اونی که همدلی کردن بلد نباشه، اونی که گفتگو کردن بلد نباشه، متاسفانه باید بگم که شش هیچ میفته عقب، و این قطعا در دنیای والدگری یه باخت اساسیه. چرا اصلا ما باید فرزندمون اینقدر غریبه بشیم؟ همراه ما باشید، خودمون یادتون میدیم چه کار بکنید. همراهیم با آقای محمد علی رفیق دوست، ایشون روانشناس کودکان و جوانان و همطور مشاور فرزند پروری. آقا سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای رفیق دوست. زمانی که از حل تعارض با نوجوان صحبت میکنیم، خیلی ها فکر میکنن خب ما باید بریم دعوا، چون اصلا این نوجوان ها نه حرف ما رو میفهمن نه دوست دارن باشون صحبت بکنیم. راه حل چیه؟
ببینید تعارض اصولا از اون جایی شروع میشه که نوجوان خواسته هایی داره که ما باهاش موافق نیستیم. در واقع خواسته های نوجوان در مقابل نگرانی های ما قرار میگیره. اون میخواد چیزهایی رو تجربه بکنه یا چیزهایی رو به دست بیاره که من به عنوان یک والد در موردش نگرانی هایی دارم و ترجیح میدم که بهش بگم نه، و او زیر بار این نه نمیره و دقیقا از همین نقطه تعارض ما شروع میشه. این که چطور باید این تعارض رو به سمت حل مسئله و به سمت توافق ببریم به نظرم موضوعی که امروز باید در موردش گفتگو بکنیم.
زنده باشید، بسیار هم عالی. اما بریم ببینیم که خواسته های نوجوان ها چیه و ما به عنوان والد چطور باید این خواسته ها رو بفهمیم و چجور باید باید سرکله بزنیم به طوری که هم خودمون حالا به هدفمون برسیم، هم نوجوانمون راضی بشه و هم رابطه درستی بین ما شکل بگیره.
مهمترین مسئله اینه که ما اول بدونیم که پشت خواسته نوجوانمان کدوم نیاز او هست. به چه معنا؟ ببینید، فرض کنید که فرزند من از من مثلا کامپیوتر میخواد. این که پشت این خواسته است. این که پشت این خواسته او چه نیازی هست، یعنی او میخواد کدوم نیازش رو با داشتن کامپیوتر تأمین بکنه، خیلی نکته مهمیه. یه وقت هستش که فرزند من میخواد با کامپیوتر با دوستانش بازیهای آنلاین انجام بده. خب این در واقع برای تأمین نیازش به تفریحه. یه وقت هستش که نه، میخواد کامپیوتر داشته باشه که مثلا به دوستانش تفاخر بکنه. این برای تأمین نیازش به احساس شایستگیه. یه وقت هستش که میخواد با دوستانش در ارتباط باشه، نرم افزارهایی رو نصب کنه و با اونها در ارتباط باشه. این برای تأمین نیازش به احساس تعلقه. اگر من بدونم که نوجوان من برای تأمین کدوم نیازش این خواسته رو داره، اون وقت میدونم که با چه دست فرمونی باید باهاش گفتگو بکنم. چرا؟ چون اگر من بخوام در مورد یک موضوعی با نوجوانم به توافق برسم، شرط اولیش اینه که برای تأمین اون نیازش یک راه حلی داشته باشم یا یک جایگزینی داشته باشم یا به نیازش به نوعی احترام بذارم. ولی اگر من ندونم که اصلا این برای کدوم نیازش اینو میخواد، صرفا باهاش مخالفت میکنم دیگه، هیچ جایگزینی هم ندارم، هیچ درکی هم از این که این موضوع اهمیتش برای نوجوان من چی بود نخواهم داشت، لذا ارتباطم رو باهاش از دست میدم. و این اتفاقی که تو اکثر روابط والدین و نوجوانانی که رابطه خوبی با هم ندارن میفته، نوجوان جمله‌ای که به کار میبره اینه، میگه اینا اصلا منو درک نمیکنن، اینا فقط میخوان جلوی ما رو بگیرن، اینا فقط میخوان با من مخالفت بکنن. خیلی وقتا هم تا ما گفتگو رو شروع میکنیم، نوجوان برمیگرده به ما میگه تو که میخوای آخرش بگی نه، خب بگو نه دیگه، این حرفا چیه که میزنی؟ لذا اونا اعتمادشون رو نسبت به این قضیه از دست میدن که ما اصلا میخوایم به او به نیازش احترام بذاریم و براش یه راه حلی پیدا بکنیم.
یه چیز دیگه هم که هست آقای رفیق دوست، این که واقعیتیه، به هر حال دنیای پدر و مادر از دنیای فرزندان و جوان واقعا فرسنگ‌ها فاصله داره و سخته که خودشون رو نزدیک بکنن به این دنیا. به قول شما گفتید که مثلا ببینن که خب دلیل اون رفتار چیه، ریشه یابیش بکنن. وقتی درکی از دنیای نوجوانت نداری، وقتی نمیتونی خودتو جاش بذاری، چجوری باید به این درک برسی؟
دقیقاً این نقطه‌ایه که شروع ارتباط گیری با نوجوانه. یعنی وقتی من نمیدونم این موضوع برای فرزندم چقدر اهمیت داره یا پشتش کدوم نیازش هست، خب طبیعیه که باید وارد گفتگو بشم باهاش. یعنی فرض کنید که فرزند شما اومده از شما یه خواسته خیلی عجیب و غریبی داره که شما کاملا باش مخالفید. ما معمولا اصلا فرصت نمیدیم که در موردش صحبت کنیم، بلا فاصله مخالفت میکنیم و میگیم نه، حتی فکرش هم دیگه نکن، این موضوع رو دیگه مطرح نکنی، یا اسم فلان چیزو دیگه پیش من نیاری، یا و هیچ وقت به این موضوع در واقع مجال نمیدیم یا فرصت نمیدیم که بریم بشینیم با فرزندمون صحبت بکنیم. اینکه آهان تو همچین خواسته ای داری، خیلی خوب، لازمه که حتما یه وقتی رو بذاریم و با هم دیگه در مورد این موضوع حرف بزنیم، یه وقتی رو اختصاص بدیم بشینیم کنار نوجوانمون، تحمل داشته باشیم که او در مورد این موضوعی که به شدت مورد نگرانی ما هست یا مورد مخالفت ما هست صحبت بکنه، دلایلش رو بشنویم، بگیم چی شد که تو به همچین چیزی فکر کردی، این موضوع از چه نظر برات اهمیت داره. مثلا فرض کنید نوجوان 15 ساله‌ای داریم که میخواد رانندگی بکنه. خیلی از والدین بلا فاصله میگن آره، بلا فاصله میگن نه خیر، ابدا فکرش هم نکنی، مگه تو گواهی نامه داری؟ تا وقتی که گواهی نامه نگرفتی این پنبه رو از تو گوشت در بیار که من به تو اجازه بدم رانندگی بکنی. اما اگر من این موضوع رو بهش توجه داشته باشم که این خواسته‌ای که فرزند من داره حتما یه نیازی پشتش هست و بشینم باهاش صحبت بکنم که خب حالا ببینید هیچ وقت برای مخالفت کردن دیر نیست. اینو دقت بکن.
چه نکته خوبی رو گفتی.
آره ما فکر می‌کنیم دقیقاً ما فکر می‌کنیم اگه الان بهش نه رو نگم این ممکنه بعداً مثلا به من پیروز بشه یا ممکنه بعداً فکر بکنه که مثلا اجازه داره این کارو بکنه. بنابراین میگم بذار همین اول کار اصطلاحاً گربه رو دم اجله بکشیم، همین اول نه محکم رو بهش بگیم که اصلا دیگه فکرش هم نکن. ولی من میخوام بگم هیچ وقت برای نگفتن دیر نیست. بنابراین شما این رانندگی کردن برای تو چه معنایی داره؟ رانندگی کردن چه چیزی رو در تو، چه احساسی به تو میده، چه چیزی رو در تو تعمیم میکنه؟ اگر چطور رانندگی بکنی بیشتر لذت میبری؟ دوست داری کجا رانندگی بکنی؟ ببینید در مورد اینا بذارید حرف بزنه. بعضی از والدین احساس میکنن اگر حرف بزنه یعنی ما داریم تاییدش میکنیم. نه نه
اصلا ولی تو این زمینه قبول داریم جایگزین پیدا کردن خیلی سخته. جایگزینش مثلا چی میتونه باشه؟ من یادم ماشین برقی تو شهروزی افتادم. یا اینکه مثلا بخواد از موتور استفاده بکنه که اونم خودش یه مسئله خیلی به نظرم
مثلا میتونه کارتینگ باشه. مثلا میتونه این جاهایی که به صورت محافظت شده اجازه رانندگی به سنین پایین‌تر هم داده میشه. یا حتی میتونه این باشه که ببینید حالا مرحله بعدیش اینه، وقتی که من نوجوانم رو بشنوم و بفهمم که آهان این موضوع از نظر تو این اهمیت رو داره، مرحله بعدی همدلیه. یعنی من باید بهش بگم که فهمیدم رانندگی کردن به تو احساس شایستگی میده. آهان فهمیدم وقتی که رانندگی بکنی جلوی دوستات خیلی خفن میشی نه، و او احساس میکنه چقدر پدر من منو خوب میفهمه. آره از همین نظر برام مهمه. رانندگی کردن خیلی بهت کیف میده. ببین یعنی من احساس او رو باهاش در میون میذارم، من تو رو درک میکنم. بعد میگم خیلی خوب بیا یه راه حلی پیدا بکنیم چون من در مورد این موضوع نگرانی هایی دارم. حالا مرحله بعدی رو اگر موافق باشید بعد از فاصله دوباره
100 درصد. ولی به نظرم اگه نوجوان بفهمه قراره تای صحبتمون پشیمونش بکنیم، همون اول گاردو میگیره.
خب نکته همینجاست. اگر از اول شما بخواید یه تابلوی نه بالای سرتون بگیرید و بشینید باهاش صحبت بکنید، همه نوجوان ها انگشتشون رو میگیرن به سمت اون تابلو و میگن حرف آخر تو اون نه است، بنابراین نمیخواد با من صحبت کنه.
خیلی باهوش شدن، گوششون داره ما رو اذیت میکنه. بسیار خب یه فاصله بگیریم بریم سر بزنیم به خونه. خوبه برمیگردیم گفتگو رو ادامه خواهیم.
خدا رحمت گردون.
آره اصلا فکر نمی کردم کار به درمانگاه بکشه.
خیلی شیشه ریزی بود، دیدی که نه چشم من دید نه تو.
آره فقطم می سوخت هستم. بگذاریم از این، یه چند وقتی فکرم و هرشیو مشغول کرده.
فکر منو مشغول نکرده؟ به خدا یه شب تا صبح نیست که دلشورشو نداشته باشم. مال سن و سالشا، ولی خب می ترسم از دستمون در بره، همین مدلی بمونه.
نه ایشالله در میاد از این حال هوا، ولی میدونی ناراحت نشی ها. احساس میکنم هی نباید به پر و پاش بپیچی، تو حساسش میکنی دیگه، لج میکنه بدتر.
اعصابم نمیکشه به خدا، یه موقعی نمیتونم خودم رو کنترل کنم. بچه که نباید گستاخی کنه، همینجوری عادتش میشه. همین لپتاپی که الان گیر داده اگه بخریم یه درده، نخریم هم یه درده دیگه است.
میدونم میفهمم حق با تو، اما این راهش هم نیست دیگه. این لجبازی روش میمونه، اون وقت دیگه نمیشه کاش.
باشه باشه دقت میکنم از این به بعد. اصلا میگم یه قراری با هم بذاریم.
چه قرار بذاریم؟
من یه جایی که دیدی دارم بهش گیر میدم با یه جمله رمزی بین خودمون به مشتار بده.
آفرین اینا خوبه. حالا رمزمون چی باشه بگو.
با یه چیزی باشه که لو نریم پیش بچه‌ها.
مثلا جمشید میه کارت دارم. آره این خوبه. یا مثلا من یه کاری رو بهونه کنم بعد تو بودوی بیای که مثلا کمکم کنی، بعد من به تو بگم مثلا اینا رو نباید بگی، پیله نکن اینجوری. خوبه
این شیش مربایه بود، نمیتونستی بازش کنی هر دفعه منو صدا میزدی. اونم خوبه.
وای آفرین. حالا دست به نقد فعلا تا یه رمز دیگه بهتر پیدا کنیم همون شیشه مربع رو. من مثلا میگم جمشید من در این شیشه مربع رو نمیتونم باز کنم، میای کمکم کنی؟
منم میگم حالا دست به نقد اون شیشه مربع رو بیار که دلم مربع خواست.
وای تو چه قشنگم وای جمشید.
بخشی توی برنامه میدان مادر داریم اسمش ماماناه. محبوبه نجف علی میکروفونشو برداشته رفته توی جمع مامانا. ببینید دیگه یه مامانی که خودش صاحب دوتا گل دختره و وارد جمع مامانا شده قراره چه گفتگوی رو رقم بزنه دیگه. بریم مامانا رو با هم دیگه بشنویم.
وقتی مامانا دوره هم جمع میشن کلی حرف برای گفتن دارن، یه عالم قصه از خونه و خونواده و مخصوصا بچه هاشون. تو میدون مادر یه ایستگاه داریم به اسم خود مامانای گل و دوست داشتنی. قراره هر روز تو این ایستگاه یه نیش ترمز بزنیم و بشینیم پای گپ و گفت مامانا.
مادر نازنینم میخوام برات بخونم، فرشته بهشتی قدر تو رو میدونم، صدای تو قشنگه اسم منو صدا کن، خدای تو بزرگه بازم برام دعا کن، بازم برام دعا کن.
گوی امروز مامانامون تو دل یه پارکه، یه مامان گل و دوست داشتنی هم کنار من هستن که نوه دست گلشون رو آوردن پارک. الان میخواد اسمشو برام بگه.
با عرض و سلام، من محمد راستین هستم.
محمد راستین دوستش هم اینجاست. اسمت خاله؟
با عرض و سلام، مبین مسئول هستم.
آقا مبین، به به، در آستانه نوجوانی میتونیم بگیم شما هستین؟ چند سالتونه؟
من 10 سال.
10 سال. شما؟
منم با اجازتون 10.
خب حالا بریم سراغ مامان بزرگ، بعدم میام سراغ شما. سلام علیکم.
سلام، حال شما؟
معرفی میکنی؟
من سوسن شریف نجات هستم.
سلامت باشین.
سلام، سلام.
مامان بزرگ گلمون نوتون آوردین پارک.
بله.
خب شما با کوله باری از تجربیات بچه‌ها رو بزرگ کردین، الان نوه هم یه دونه نوه رو دارین.
بله.
خدا حفظش بکنه. ما امروز موضوع برنامه‌مون حل تعارضی که بین والدین و بچه‌ها و نوجوان‌ها پیش میادش. شما با این تجربتون چجوری حلش کردین؟
خب اول که بستگی به نوع مشکل داره. ممکن مشکل خیلی حاد باشه، مقدار پیچیده باشه، نوع رفتار فرق بکنه. ولی در مجموع سعی می‌کنم مشکل یه مقدار آسان‌تر باشه، حلش هم راحت‌تر هم برای بچه هم برای خانواده باشه. خب من سعی میکنم اتفاق پیش نیاد، ولی خود جوان در حال روشن روش تکاملیه دیگه.
بله.
هر مرحلهشون خلاصه داستان داره برای بزرگ شدنشون. بله. سن بلوغ داشته، سن بلا تکلیفیه، اصلا بچه اینو چیکار باید بکن چیکار نکنه. آره، اون موقع نقش ما خیلی پررنگ تره. خب موقع سعی میکنم هم از طریق مشاوره، هم مطالعه، هم تجربه که از مادرای خودمون داشتیم یا خلاصه تو اجتماع بودیم و اینا، یه مقدار حالا آسان تر بکنیم. ولی من خودم به شخصه زمانی که بچه ها به این حالت میافتن سعی میکنم خیلی آروم باشم، یه فرصت فکر کردن و آروم شدن بهشون بدم. بعد آرامش هم خودشون خلاصه هم عذرخواهی میکنن، هم راهکار میخوان که ما در کنارشون هستیم.
سلام. پس با آرامشتون حل میکنی؟
آرامش. من دکتر احمدی که روانشناس هستم، یکی از خاطرات که تعریف میکردم مثل که در اوج کودکیشون مادرشون از دست میدن، کنار برادرشون بزرگ میشن، میگه تنها خاطری که من از برادرم دارم اون همه زحمت در من بیستندی کشید، فقط یه سیلی که به همزد خاطرم موندش. آره، بچه از محبت سیراب باشن هیچ وقت نه خیلی عصبی میشن نه خیلی گمراه میشن، خیلی میگن لوس میشن. به نظر من محبت مثل آبه، بچه باید همیشه بخوره تشنه نباشه.
چقدر مثالتون قشنگ بود، ممنون. خب از شما بشنویم. مامان بزرگ با این آرامش خیلی عالیه، خیلی عالیه، خوش با حالت. خب حالا شما چطور؟ عصبانی شدی تا حالا؟
بله من عصبانی میشم ولی به عصبانی خودم غلبه میکنم.
چجوری چیکار میکنی اون موقع؟
جلوی خودم میرم عصبانی نشم که اخلاقم بد نشه بقیه منو بد نشناسن. من اول یه دونه پلی‌استیشن میخواستم، مامانم مخالف بود ولی بعد چند سال برام گرفت.
یعنی موقعش که رسید برات خریدن؟
بله.
ولی اون چند سال پیش موقعش نبوده.
قرار یکی دیگه بگیرم، مامانم گفت هر همش باید به موقع باشه.
آفرین. خب شما چطور؟
خوبم.
خوبی؟ خدا رو شد که خوبی. خب آره، برامون بگو آخرین باری که دلخور شدی کی بوده؟
چند روز پیش.
سر چی بوده؟
سریسی من میخواستم، جرقهی بود اون وسیله، گفتش جرقه کسی رو میگیره بخواستم بدم.
به کی گفته بودی؟ کی برات نخریده بود؟
ماما
صلاح ندونسته بوده.
چند روز فراموشش کردم دیگه، به فکر فرفر انفجاری شدم، بعد مامانم مثلا فرفر انفجاری گرفت دیگه خوب شد دیگه.
فرفر انفجاری دیگه چیه؟ کلی چیزای خطرناک دلت میخواد.
یه جور فرفر است، وقتی میچرخه خب با هم مبارزه میکنم فرفر ها، بعد هرکی ببره اون قطعش میره.
خب پس این خطرش کمتر بوده که مامان قبول کرده، پس بالاخره با مامان به یه توافقی رسیدین. خب ایشالله که همیشه خوشحال باشین، شاد باشین و ممنون که تو مصاحبه ما شرکت کردین. سلامت باشین.
وقتی که نگاش کنی میدوه به شوق مهربونیات، تا بغل بکنی و صداش کنی، دنیا با بچه ها دیدنی تره، بچه ها فرشته های قصه ها، خدا مهربونه بچه ها همه مهمونه سفره نعمت خدا.
دوستتون دارم، به خاطر همین توی این برنامه حضور دارم، هم شما رو و هم بچه های شما رو. من و شما با هم خندیدیم، گریه کردیم و خاطره ساختیم. خاطره برنامه میدان مادر هم خاطره جدید ما و شماست.
همیشه خونه های قشنگ تو پر برکت و فراوانی باشه، چراغ خونه چشای بچه هاست، خونتون گرم و چراغونی باشه.
شما دارید میدان مادر رو میشنوید، برنامه‌ای که برای کمک به والدین ساخته شده. کمک هم که چه ارز کنم، اینجا قراره دور هم دیگه بشینیم فکر بکنیم، ببینیم قرار من و شما نسبت به پدر و مادرمون در نحوه والدگری چه تغییراتی ایجاد بکنیم، قراره که من و شما چه قدم مثبتی برداریم به عنوان نسلی که تازه پدر و مادر شده و مثلا فرزند نوجوان داره یا فرزندی داره که در سنین کودکیه. همراه ما باشید و بهتون بگم که داریم راجع به حل تعارض‌ها با نوجوان صحبت میکنیم، بحثی که میدونم خیلیاتون باهاش چالش داشتید و سوالاتشو برای ما ارسال کردید. میزبان آقای محمد علی رفیق دوست هستم، ایشون روانشناس کودک و نوجوان هستن و همطور مشاور فرزند پروری. آقای رفیق دوست، قرار شد که یاد بگیریم با فرزند نوجوانمون توافق بکنیم. مراحل توافق هم تا یه حدودی بهش اشاره کردیم، اما در ادامه با چه کارهایی رو انجام بدیم؟
اون چیزی که تا اینجا اشاره کردیم این بود که فرزند من درخواستش رو یا اون مسئله رو مطرح میکنه، احتمالاً درخواستش از طرف من با نگرانی‌هایی همراهه، من ترجیح میدم که اگر بتونم باهاش مخالفت بکنم چون نگران خیلی از مسائل هستم، ولی به جای اینکه مخالفت بکنم مخالفتم رو به تأخیر میندازم و سعی میکنم باهاش بشینم صحبت بکنم. وقتی میخوایم صحبت بکنیم باید سوالاتی رو بپرسیم که او احساس بکنه که واقعا میخوایم جوابش رو بدونیم. سوالات استفهام انکاری، سوالات اینکه آخه تو فکر میکنی میتونی، آخه تو فکر نمیکنی الان خیلی زوده واسه اینکه رانندگی، این سوالات استفهام انکاری دقیقاً. و او احساس میکنه خیلی خب تو با این سوال میخوای به من بگی نه. سوالاتی رو بپرسیم که واقعا از دنیای درون او، از احساسات او اطلاعات پیدا بکنیم. این موضوع برای تو چه اهمیتی داره؟ چه احساسی رو در تو ایجاد میکنه؟ چرا میخوای این کار رو انجام بدی؟ معنی این کار برات چیه؟ وقتی این کار رو انجام بدی چه احساسی پیدا میکنی؟ و از این قبیل سوالات. نکته مهم اینه که